بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 6 سطر 4. استاد مروی، جلسه 4، مورخه 3/8/74.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشكلة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل بما هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، وهو واضح للقانون بالسنه منها ونسخ معصوما بهذه او تفكيكه. عرض شد که در امر اول پنج مطلب ذکر میشه. مطلب اول در موضوع علم، مطلب دوم در مسائل علم، مطلب سوم در تمایز بین علوم، مطلب چهارم در این است که موضوع علم اصول چه چیز است. مرحوم آخوند در اینجا دو نکته را متعرض می شود. نکته اول این است که می دانیم مشهور علما دو قول در رابطه با موضوع علم اصول دارد. تعداد زیادی میگن موضوع علم اصول ادله اربعه بابت حجیت. برخی از علما هم میگن موضوع علم اصول ادله اربعه است بدون هیچ قید. مرحوم آخوند از این دو نظر عدول کردن. ایشون می‌فرمایند ما گفتیم علم اصول مثل بقیه علوم لازم نیست اسم موضوعش رو بدانیم. بلکه میگیم موضوع علم اصول یک کلی هست که این کلی منطبق هست در موضوعات مسائل علم اصول، به این معنا که این کلی شامل همه مسائل میشه. این یه نکته دوم، پاسخ یک سوال. سوال: چرا شما ادله اربعه را موضوع علم اصول نمیدانید؟ حالا یا با وصف حجیه یا بدون وصف حجیه. مرحوم آخون می فرماین اگر ما ادله اربعه را موضوع علم اصول بدانیم، یه اشکال مهم پیش میاد. قبل از بیان این اشکال، دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، کلمه سنت که یکی از ادله اربعه است، دو معنا دارد. یک معنای اصطلاحی و حقیقی و یک معنای مجازی. معنای حقیقی سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم. از طبق این معنا خبر زرار سنت نیست، بلکه حاکی سنت نیست. اصطلاح دوم یه اصطلاح مجازی، میگن سنت هم فعل و قول و تقریر معصوم است، و هم خبری که حاکی از سنت، یعنی به خبر زراره هم میگن سنت. این دو اصطلاح در رابطه با سنت. خاطرت نست این مقدمه رو جایی خوندید یا نه؟ کجا؟ آیا سنت به اصطلاح دوم در کتب علما به کار رفته؟ بله. مرحوم آخوند در جلد دوم کفایی صفحه 106 تحت دلیل امتداد 106 تحت دلیل امتداد از قول مرحوم اصفهانی صاحب کتاب هدایت المرشدین شرح بر معالم نقل می کنند که ایشان سنت رو به معنای حاکی سنت هم به کار زنن مادر که باید زنده اول حالا بر مفصل معاخذ میدید نبرد مرحوم آخوند با 3-4 نفر یعنی باید بدانید چون اگر بخواهید که بینید بحثاشون دارن طرف مقابلشون چیه یکی از این 3-4 یا صاحب اصولیه یا صاحب قوانینه یا صاحب حاشیه هر دنگ صاحب حاشیه یعنی همین اداره پر مستقبی شرط در معالم بسیار کتاب تدریب و مکینی هم معروف ایشون به صاحب حاشیه یا صاحب اصولیه یا صاحب قوانینه یا صاحب حاشیه یا ممنون شیخ انصاری یا صاحب مکار الانجام این 4 نفر هر از کتاب مرحوم آخوندن در جلد اول کتاب حالا جلد دوم باز یه مقدار فرق عوض میشه کسان دیگه این مخاطب کتاب هست بسیار یک مقدمه مقدمه دوم خیلی کوتاه در بحث تعادل و تراجیل باب تعارض 95% بحث مربوط به تعارض بین دو خبر می باشد. اگه دو خبر تعارض کردن چیکار کنیم؟ ولی یه بحث بسیار کوتاه علما در باب تعارض دارند که اگر دو اجماع با هم تعارض کرد یا دو قرائت در دو آیه شریفه با هم تعارض کردن این هم مقدمه دوم که این مقدمه در عبارت به درد رو میکنه کجای عبارت رو حل میکنه اشاره میکنه مثلا شیخ انصاری در باب تعادل و تراجی در آخرین صفحه رسائل چاپ رحمت الله صفحه 475 در آخرین صفحه رسائل چند خط بحث از تعارض اجماعی میکنه اگه دو اجماع با هم تعارض کرد چیکار کنه این هم مقدمه دوم هست در عبارت شده حالا بعد از این مقدمه دقت کنید مرحوم آخوند می فرماید اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشه که مشهور میگه یک اشکال مهم پیش میاد و اون اشکال دو قسمت داره. قسمت اول اشکال این است که می فرماید دو بحث عمده و مهم داریم در علم اصول، یکی حجیت خبر واحد، یکی باب تعادل و تراجم. اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشند، این دو بحث از مسائل علم اصول خارج می شود. اشکال این به خاطر این که سنت یکی از ادله اربعه طبق معنای اصطلاحی سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم. در بحث خبر واحد ما میگیم خبر واحد حجت است یا نه. در حقیقت بحث ما از حجیت حاکی سنت است، نه خود سنت. پس این بحث از عوارض سنت نیست، بحث حجیت خبر واحد می شود بحث از حاکی سنت. پس این مسئله از مسائل علم اصول نمی‌دونه. در باب تعادل و تراجی هم در حقیقت بحث ما این است که کدام یک از این دو خبر حجت هست. ما از سنت بحث نمی کنیم، از حاکی از سنت داریم بحث می کنیم. پس محور بحث ما ادله اربعه نشد، محور بحث ما حاکی از سنت است. او هم یکی از ادله اربعه نیست. پس این بحثم از علم اصول خارج. برای این که این اشکال پیش نیاید ما باید بگیم که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، یک کلی هست که اون کلی هم بحث خبر واحد رو شامل میشه، هم باب تعادل و تراجیم. تا این دو باب از مسائل علم اصول شمرده بشن. این قسمتی از اشکال مرحوم آخوند. خب عبارت دقت بفرمایید. لقد انقدح بذلک، مطلب چهارمی که در امر اول بیان میکنن، میفرماین از مطالب گذشته روشن شد. از کدوم مطلب گذشته؟ از نکته قبلی که ما بیان کردیم که موضوع علم اسم مخصوص نمیخواد. میفرماین موضوع علم اصول هم اسم مخصوص نمیخواد، کلیست که بر مسائل منطبقه. چرا اسمش میگذارید ادله اربعه تا بعد دچار اشکال بشید؟ قد انقدح هم به ظالب، از این نکته قبلی روشن شد این موضوع علم اصول، موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق، او کلی است که منطبق می شود، اون کلی در موضوعات مسائل علم اصول، اون چنان مسائلی که متشتت و پراکنده هستند، یه کلی است که همه این موضوعات مسائل رو شامل میشه. اسمش چیه نمیدونم. لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله، موضوع علم اصول ادله اربعه باقت به حجیت نیست که مشهور و صاحب قوانین میگن، بل ولا بماهیتیه، موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه بدون وصف حجیت هم نیست که صاحب اصول میگه. نمیخوایم موضوع علم اصول رو خصوص ادله اربعه بگذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه اشکال پیش میاد. ضرورته ان البحث، به خاطر این که به خاطر ضرورت این که بحث فی غیر واحده در بسیاری از مسائل مهم علم اصول لیس من عوارضها، بحث از عوارض ادله اربعه نیست، بحث از حاکی از اونهاست نه خودشون. و هو واضحون، این معنا واضح است. لو کان المراد به سنت منها، وقتی که مراد به سنت از این ادله اربعه او خود قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم باشه، نه حاکی از اینها. معنای مجازی سنت رو نگیریم. اگه معنای حقیقی سنت رو گرفتیم، کما هو المصطلح فیها، چنانچه مصطلح در سنت همین معنای حقیقی است، اگه سنت فعل و قول و تقریر معصوم باشه، بسیاری از مباحث از تحت علم اصول بنابراین که موضوع ادله اربعه باشد خارج می شود. چرا؟ لوضوح عدم البحث، به خاطر اینکه واضح است که ما بحث نمی کنیم در کثیری از مباحث علم اصول، مباحث مهمش مثل عمده مباحث تعادل و تراجیم. این کلمه عمده چرا نمیگه تمام مباحث تعادل و تراجیح؟ اون مقدمه دوم گفتیم تا همین کلمه روشن بشه. در باب تعادل و تراجیح ما دو نوع بحث داریم. 95% بحث از تعارض بین خبرین، خبر هم حاکی سنت است، بسیار خوب، این اشکال وارد میشه. 95% مباحث تعادل و تراجیح بحث از حاکی سنت است، نه خود سنت. پس بحث از ادله اربعه نیست، از موضوع علم اصول خارج میشه. ولی 5% بحث درش اشکال وارد نمی شدن. اونجا که علما بحث میکنن از تعارض دو تا اجماع با هم تعارض کرده، نمیدونیم کدوم حجته، بحث میکنیم کدام اجماع حجته. یعنی بحث میکنیم از عوارض، از حجیت اجماع، که اجماع هم یکی از ادله اربعه میباشد. پس فرمودن عمده مباحث تعادل و تراجیح تا اون 5% بحث از اجماع و تعارض بین دو آیه خارج میشه، اونا جزء مسائل علم اصول میشن. ولی 95% از مباحث تعادل و تراجیح از علم اصول، اگه بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه است، خارج میشه. دوباره دقت کنید، لوضوح عدم البحث، به خاطر اینکه واضحه که بحث نمی کنیم در کثیری از مباحث اون علم اصول، مباحث مهمش مثل عمده مباحث تعادل و تراجیح، بلکه و مسئله حجیت خبر واحد در این دو مبحث بحث نمی کنیم. لا عنها، بحث از سنت نیست، چون بحث از حاکی سنته. ولا عن سایر الادله، خب وقتی بحث حجیت خبر واحد می کنیم، بحث از قرآن نیست، بحث از اجماع نیست، بحث از دلیل عقل نیست، بحث از سنت، اونم نه خود سنت، بحث از حاکی سنت. پس بنابراین باعث می شود که این مباحث عمده از علم اصول خارج بشه اگه موضوع علم اصول و ادله اربعه بدانیم. بزن ما میگیم موضوع علم اصول یه کلی است که اون کلی بحث تعادل و تراجیر هم شامل بشه، بحث حجیت خبر واحد هم شامل بشه. این خلاصه کلام از ما خود تا اینجا و رجوع البحث فیه ما فی الحقیقه الى البحث از ثبوت سنه. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری به این اشکال توجه داشتن، لذا در رسائل صفحه 67 در بحث حجیت خبر واحد می فرمایند ما موضوع علم اصول را ادله اربعه می دانیم، و با یک توضیح بحث حجیت خبر واحد و تعادل و تراجیح را جزء مسائل علم اصول قرار می‌دهد که این اشکال وارد نباشد. خلاصه اون توضیح این است که ایشون می‌فرمایند موضوع بحث خبر واحد محور سنته، به این معنا بحث در خبر واحد این است که آیا سنت به خبر واحد ثابت می شود یا نه. پس ببینید در بحث خبر واحد هم محور بحث ثبوت سنت شد، بحث از سنت میشه جزء مسائل علم اصول. در باب تعادل و تراجی هم مطلب همین است، ما اونجا بحث میکنیم که آیا سنت به کدام خبر ثابت میشود از این دو تا خبر متعارض. پس بنابراین بحث از باب تعارض شد در رابطه با سنت. پس هیچ اشکالی نداره موضوع علم اصول ادله اربعه باشه، بحث حجیت خبر واحد و بحث تعادل و تراجیح هم داخل شود در بحث از سنت یکی از ادله اربعه می باشد. این کلام خیلی هست فرقوم آخوزی حرف و قبول ندارن، از این حرف جواب میدن، جوابشون مفصله دوارتی بخونی و رجوع البحث فیهما. از اینجا میخوان وارد کلام شیخ انصاری بشن، می‌فرمایند رجوع بحث در این دو مورد، در مورد بحث حجیت خبر واحد و در مورد تعادل و تراجیل، در حقیقت به بحث از ثبوت سنت به خبر واحد. هر اون چیز بفهمن ما در خبر واحد بحثمون اینه آیا سنت به خبر واحد ثابت می‌شود یا نه. پس رجوع بحث در این دو مورد در همین وقت بحث از ثبوت سنت به خبر واحد در مسئله حجیت خبر کما افیده به شیخ انصاری فرمودن و دلیل خبره در باب تعارضم بحث میکنیم که سنت به کدام یک از دو خبر ثابت میشود و بحث میکنیم از ثبوت سنت به کدام یک از این دو تا خبر در باب تعارض. به انهو عیزن، پس به درستی که این بحث است در حقیقت از حجیت خبر در این حالت. ما بحث میکنیم آیا خبر حجت یا نه، یعنی آیا سنت به خبر واحد ثابت میشود یا نه. پس طبق این توجیه در حقیقت بحث خبر واحد، بحث تعادل و تراجیح هم شد بحث از ثبوت سنت که یکی از ادله اربعه شد جزء مسائل علم اصول. مرحوم آخوند میفرمان که حرف شیخ انصاری غیر مفید اشکال و حل نمی کنن. رسیدن به کنه زندگانی ائمه معصومین مخصوصا فاطمه زهرا برای بشر اصلا ممکن نیست، مخصوصا فاطمه ای که دو نکته در قول این شخصیت مهم، یکی این که فاطمه زهرا اصلا در بین بشر نظیر نداره، که روایتی داریم که سمیت فاطمه تو بطولن انها بطلت همین نظیر، فاطمه رو بطول میگن چون منقطع اون نظیر اصلا در دنیا نظیر. نقطه دوم، ما از یک سری روایات مسلم استفاده میکنیم که البته سبک استفادهش دقیقه، فاطمه زهرا سلام الله علیها از تمام انبیاء عظام جز پدرشون مقامشون بالاست، هیچ یک از انبیاء مقرب الهی از مقام و موقعیت حضرت زهرا نمی‌دونه. دلیل ما نیست به روایات، روایاتی داریم سندن هم درست قابل مناقشه نیست. مضمون این روایات این است که ائمه می‌فرمایند اگر حضرت امیر نمی‌بود هیچ کفری برای فاطمه زهرا نبود من آدم و من دونه، از اطلاق این زیر روایت استفاده می کنم. اگر حضرت علی نبود فاطمه زهرا کفری نداشت از حضرت آدم تا برسه به بقیه علی اطلاق. از روایت معلوم می شود که حتی انبیاء مقرب الهی کفر حضرت صدیقه فاطمه می کنند. شخصیتی که از تمام انبیاء الهی از در مقام موقعیت جز پدرش بالاتره، شناخت این شخصیت کار مشکلی است، ولی خب در حدی که میتونیم باید در زندگانی حضرت مطالعه کنیم، دقایق زندگانی حضرت رو به دیگران برسان. این نکته ای که در رابطه با علم حضرت مطرح است، باز روایات زیادی داریم که حضرت امیر در یک جایی در مقام سخت به دیگران می‌فرمایند زوجه من علومی رو دارد در بشار و درجات حدیث رو نقل می‌کنه. حضرت امیر می‌فرمایند همسر من علومی رو دارد که ما سبقت الیه الاولین من آخر، علومی که اولین و آخرین این علوم رو ندارد. جزا می‌بینید از افتخارات ائمه ما شمرده می‌شود. می‌فرمایند و عندنا مصحف و فاطمه سلام الله، یک کتابی بوده که علم اولین و آخرین در کتاب نوشته شده. کتاب ملائکه، ملک مقرب الهی، ملک وحی به حضرت زهرا میگفتن، حضرت زهرا به حضرت امیر میگفته، حضرت تدوین میکرد. و از نکاتی که اهل سنت خیلی به ما حجمه میکنن مخصوصا در یه اواخر در کتاباشون، همین مصحف فاطمه زهرا، یک کتابی که شد نوشته از صراع بین الوثنیت و الاسلام، جنگ بین گفت‌پرستی و اسلام. شیعه رو یک طرف قرار داده که وثنی هستن، گفت‌پرست هستن، در مقابل هم طوائف دیگر هستن. توی این کتاب یکی از حجمه های بزرگی که میکنه به مصحف فاطمه. ما در بعضی از بحثایی که داشتیم زیادی بحث، شاید هر سال در حج بحث مطرح میشه. پارسال پیلار سال با یکی از علمای بزرگیشون دکتر ابوبکر جزائری، از نویسندگان مهم به وحدانیت در جهان، خطیب مسجد النبی هم یه بحثی داشتیم در مجموعه کلام‌وزج، شاگردانش بودن و رفاع بحثی میکرد و رفتیم بحث شرکت کردیم و بعد بحث خیلی مفصلی بود که بعضی از دوستان نوشتن به بحثه و تقریبا نسل مناظره نوشته شده از کتاب نوشتن زیاد میشود. یکی از حرفاش همین گفت که شما یه چیزایی دارید که بر خلاف ضرورت بین امت اسلام، چون خلاف ضرورت ما نمیتونیم شما رو مسلمان بکنیم، از این جهت بکنیم و کفر شما بکنیم، چون حتی ضروری و کافر که حتی ممکن ضروری باشه کافر، چون ممکن ضروریات مکتب اسلامی بزا کافر، و این هم که راهتون میدن اینجا بیایید مماشات دولت سعودی، ما با دولت سعودی مخالفی، شما حق آمدن بیدی دارو ندارید، و اگر ما مبسوط الید باشیم حکم میکنیم به این که مردان شیعه رو در حجاز بکشن، زنانشون اسیر بگیرن و شما کافرید براست. گفتم قوال بفرمایید از اون مطالبی که خلاف ضروریات مطالب اسلام هست بپیچید. شروع کرد مطالب مختلفی تا به اینجا رو خب جوابایی به ذهن من گفته می شد به اینجا رو گفت که امت اسلامی اعتمادش اینی که قدر قطع الوحی و بعد رسول الله، بعد از پیغمبر وحی منقطع شدن ارتباط ملائکه با خدمتی، شما شیعه در این معتقد مخالف امت اسلامی، شما میگید بعد از پیامبر وحی ادامه داشته، اونم به این شکل که به حضرت زهرا وحی میشده و مصحف فاطمه از مجموعه وحی‌هایی که به حضرت زهرا میشه. خب اصلا سنگینه دیگه، از مقدمه از ضروری شروع کرد آورد اینجا ضروری اهل اسلام، شما منکری ضروری هستید پس کافری قطع میکنید، اینا رو کشون کنید. من بهش گفتم که ما در اون مرکب کلی شما اقاق هستید و گفتیم که از ضروریات اسلام انقطاع وحی از فهر خیل هم در این رو ما از ضروریات اسلام نمیدانیم، که شما ادعا میکنید ادعا مکابره از بلکه. گفت نه ضروری، گفتم حالا ما از خود رو خودتون اثبات میکنیم ضروری نیست. شما یک اصطلاحی دارید در کتب روایی تاریخی خودتون به نام محدث، و خلاصه این اصطلاح اینه که شما میگید بعضی از افراد هستن که ملائکه با اونها حدیث میکنن، ملائکه صحبت میکنن با اونها. کجا؟ نمونه نمونه شاده داشتن میشه کدودن و اطرافش رو خیلی مجلس تنگید کدودن. مثلا در صحیح مسلم در باب فضل صحابه در فضائل خلیفه دوم تصریح میکنید که انه او کان من المحدثین. اینا دیگه اصطلاح محدث اینجا معنا نمیکنه، جای دیگه در جامعه قرطبی جای دیگه معنا میکنه، اینجا حدیث میکنه. خودشم توجه خیلی خیلی توجه ندارم. گفتم محدث معناش اینه هفش نمونه از علمای شما داریم محدث این که ملائکه با او صحبت میکنه، چون این خلیفه دوم از محدثین. بعد نقطه دوم، ابن سعد در کتاب طبقاتش که از کتب مهم اهل سنت هست و جا داره که شیعه هم یک عطف و توجهی به کتاب داشته باشه، محمد ابن سعد در آد کتاب میشه همزمان با حضرت امام هشتم بوده کتابش هست، کتاب قوی از علمای مهم حدیثی و جرح و تعبیر اهل سنت. حالا بعد واجب زندگانی حضرت زهرا من یک نکته ظریف از کتاب بگم که جالبه بسید شو جایی ندیدم نوشته باشن. گفتم محمد ابن سعد در جلد هفت کتاب طبقات الکبراش نقل میکنه که عمر ابن حسین کان یحدث معه الملائکه، ملائکه با آقای عمر ابن حسین در اصحاب بوده حدیث میکردن حرف میزدن، بلکه بعضی از علمای دیگه شون میمیسن ملائکه مصافحه میکردن با ابن حسین. گفتم آیا صاحب طبقات رواتی که این حدیث رو نقل کردن شما کافر میدونید؟ خاطر که ملائکه با این صحبت میکردن هیچ کس کافر نمیدونید. ما هم همه ادعا کنید میگیم ملائکه با حضرت زهرا حرف میزدن چیزی اضافه به این نیست. اگر این کفر باید اونها رو محکوم به کفر بکنید. کتاب طبقات ابن سعد که الان تو مکتبه مسجد النبوی هست باید همه الان بری آتشش بزنید طبق فتوات چه کار میکنه؟ چون گفت نه شما یه حرفی بالاتر میدید، تنها مسئله حدیث نیست. گفتم خب پس از این حرفی تنزل کردی، حالا حرفی بالاتر میده اونو میخوایی بگی، پس تنزل کردی. معلوم شد ضروری نیست که بعد از پیغمبر ملائکه با کسی حدیث نکردن، گفتار ملائکه قطع شده، پس این ضروری نشد. حالا مسئله دیگه تو بود. گفت شما ادعا میکنید که در مصحف فاطمه علم ماکان و ما سیکون الی یوم القیامه نوشته شده و این اشتراک در غیب است با خداوند، هیچ کس در مسائل غیبی با خداوند شریک نیست. شما مشرک شدید، کسی رو با خدا اشتراک در مسائل غیبی نیست. خب اینجا هم بحث مفصلی کردید، خلاصش اینه. خب باز جالبه اشکال نقلی داشتیم، حلی داشتیم، مفصل وارد شدیم. اون نکته‌ای که برای اینجا مناسب من سریع عرض بکنم برمیکنم اینه که بهشون گفتم آه ما مطالب نقلی فراوان نسبت شما مسند احمد حنبل جلد پنجم روایت نقل میکنیم که حذیفه گفت ان رسول الله اعلمنی علم ما کان و ما سیکون الی یوم تصویر باید نداره که حذیفه گفت پیغمبر علم ماکان و ما یکون رو به من آموخت. حذیفه کافره، کسی که اعتقاد به این حدیث داشته باشه کافره. چرا اینجا همون رو کفر نکردی؟ چرا مسند احمد حدیث نمیشه؟ گفتم از این بالاتر من میخوام بگم که ابن تیمیه مؤسس مذهب شما طبق این گفته شما کافر است. چرا این تبعیت میکنه؟ از بلند شده از دانشجوهاش که چی میگی؟ بحث علمی است. من از اول از دکتر التزام گرفتم که مناقشه علمی هست و جایی این نیست که منو تحویل پلیس بدید. ما میخوام بحث علمی کنیم. دکتر ملتزمی بی حرف شد. اگر شاگردان ملتزم نیستن رفت و قطع میکنیم. خب نه ساکت باشید این چی میگی؟ گفتم باید ابن تیمیه کافر باشید. خب چرا؟ گفتم ابن تیمیه ادعای بالاتر از ادعای ما نسبت به مصحف فاطمه زهرا. ما ادعا میکنیم که ملک مقرب الهی از طرف خداوند آمد علم ماکان ما یکون به فاطمه زهرا آمود در مرحب فاطمه نمیشه بود. ابن تیمیه ادعای بالاتری داره، ابن قیم از شاگردان شاگرد مهم ابن تیمیه در کتاب مدارج الصالحین می‌نویسه که ان ابن تیمیه تنبأ باشیاء عدیده من جملتها حزینه الاثار. ابن تیمیه مسائل زیادی رو متنبه بود، مثل پیغمبر میگرفت از غیر خبر میداد. این مهم نیست، مهم ذیل آخر. لانه قال لی انه قرأه فی اللوح المحفوظ. ابن تیمیه بود من این مسائلی رو که از غیر خبر میدهم در لوح محفوظ خوندهم. دایه ما اینکه ملکی هر بار آورد. شما ادعا میکنید اشتراک ابن تیمیه رو با خدا در لوح محفوظ، یعنی که لوح محفوظ مختص به خدا شکل. ابن تیمیه ادعا میکنه با خدا مشترک در لوح محفوظ است، چنانچه خدا لوح محفوظ رو میخواند ابن تیمیه هم لوح محفوظ رو میخواند. ابن تیمیه باید کافر باشه چرا اشتراک میکنه. گفت من این حرف نیدم، گفتم کتاب مدارج الصالحین الان یکی به من کتاب خونتون بیارید تا باز کنید، من براتون بیارید مطلب رو بگید. بلبله شد، سرصدا شد، سر مقید بودم که دیگه بحث شکسته بشه و اصلا خودش بعد نو دعوت کرد مطلبش رو مفصل رفتید مطلبش رو. میخوام بگم این نکته که زندگانی اهل قرآن مجهولات یاد دارید، مسائلی که دشمن بر علیه ما به کار میگیره از این گونه مسائل زیاد داره. ما که مدافع این مکتبیم باید خودمون مسلط به این مسائل باشیم. در کنار اینها مصائب حضرت زهرا هم داعیه بر اخفاء اختیار بوده، از طریق اهل سنت به دست ما نرسیده. باید یه تحقیقات ظریفی در کتب اهل سنت بکنیم، از لابلای این کتب این مسائل به دست بیاریم تا علیرغم اینها استدلال بر علیه اونها باز من یه نمونه شکل را از می کنم. ندیدم جایی در کتب مذکور باشه. بحثی داشت می کنید که از آخوندهای سنی غیر از عربستان بسید غیر و بخواب گفت شما تو قد می کنید و چنین و چنان اسمش هم بذارید بگن آقای شیخ شعبان در لطمان رکل بودیم منزل خودش که خانه مفصلی آورده بود و بعد به مناسبت گفت که خلاصه ما در مسئله سیاسی با ایرانی ها مشترکیم چنین، ولی این مسائلی که در نهجت زهرا شما دارید چی دارید میگید بحثت به هم میزنید چنین میکنید چنان میکنید کجا جرأت میکرد حضرت زهرا و کمک بکنند یه حرفا چیه شما دارید میزنید و خیلی وارد شد مسائل مفصلی. من گفتم که میخوام صبحانه بخوریم و بذاریم صبحانه بخوریم و بعد خب صحبت کنیم باشیم. در ضمن صبحانه خوردن گفتم که مکتبه خوبی داریم، کتابخانه خوبی هست و اینا و کتابای معتبری از اهل سنت داریم، طبقات میبینم هست. طبقات به نظر تو چه جور کتابی داریم؟ بعد از علمای بزرگ ما از این تغییر ایشون از اصحاب جلس و تعدیل هست خیلی صبحانه دستی بشه. بعد بودم بعضی از آقایی میگم بودم و گفتم خواهد کنم من جواب شروع کردم یه سیر سال گفتم سرای اختلاف میداشت و به این دو سال فرز و فتر اسلام فارسه کسیری من باطل میدم حضرت امیر فارسه قدیلی در هم این معتقد ما و هر چون های دیگه این ما اثبات میدم. خیلی عجیب جواهی من اخفای مستدر حضرت زهرا را تمام انگیزه های سیاسی جمع شد کسی اون واقعیت این رو نقل نکنند تقصیر و مشکلات و شکنجه ها وقتی گفتم حضرت امیر در این خطبه این فرمیدن والله لو کان لی نحو ثلاثین لغلبت علی ابن عاکلة الزبان. اگه من 30 آدم میداشتم در ابوبکر پیروز شده بودم. گفتم اونقدر انگیزه اونجا سخت بود که شما عباس عموی پیغمبر را کنید، عباس عموی پیغمبره، ارتباط نزدیک با که دیگه یه طاهره داره، اونقدر جبر خطاقان شدید بود که در جریان حضرت زهرا موضع نگرفت عباس. همه عباس که وقتی نازل خونش کندن شروع کرد به سر و صدا کردن و داد و فریاد و که نادان و خانم به مسجد بوده چرا کندید من عموی پیغمبرم برم به من اهانت شده سر و صدا در جریان مصیبت حضرت زهرا موضع نگیره بگاه ما در رجال روایت یک از عباس نقل شده باشه داری جرح میکنیم حاضریم حرف بزنیم آدمی که اینجور موضع گیری کرد در اون در مقابل اون مسائل و این شکلی ما او رو به تمرات خودم برده اینا نمیدانیم در روش حرف داریم گفتم با همه این که دعایی در اخفاء بدیم بوده طبقات ابن سعد رو گفتی از من آمار صاحب جرم ایشون در شرف حال حضرت زهرا چون اصحاب پیغمبر رو نوشته بعد آمده کاری از زنها که مصاحب پیغمبر بودن اینا رو نوشته به مناسبت شرف حال سفیره کاهره رو نوشته یه جور بزن جمعه چنگه اول سر اللهم شفت سفیره مصاحبه زنها در این لحظه کاهره رو نوشته دیگر سر که بازوی و شانه یه حضر باز نشود در حال خدا بسن ما هم بسید بسن بازوی حضرت زهرا بسته بوده چرا که حضرت زهرا بسته بوده که حضرت فرمود حتی در حال خود که تو بازوی من باز نشود این برای چی بوده وقت اجمال میگذارید میر قضیه رو وقت این قضیه رو روایات ما تسلیم حضرت فرمید امام صادق خام سر و وفات ها ان قلت و زلال الله و سلام نکتا ها و معلوم سر و بشهاد نمید و در اون کلاف شمشیری بود که به بازوی حضرت نبازی شامل و بازوی حضرت آسیب دید که بازو بسته بود حضرت فرمید که حضرت امیر نبینن که خالق و سفار قلت و اندود نشدن حضرت وسیعت کرد به سلمان که حتی بعد از مرگ من بانگوی من باز نشدن خب مطلب زیاد دیگه حالا روز میخوام که بسی گرفتیم انشاءالله در مجالس درسی بزرگان علما از در مقام رهبری جایی دیگه در قم برخوردار میشه انشاءالله در ایام فاطمیه میخوام شرکت بکنم و از مجالس زیاد بدم تا سلام الله علیه و آله و سلم. Thank you.